ساعت 10 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم. شورای امنیت از وضعیت غیرنظامیان و بناهای شهر قدیمی پالمیرا ابراز نگرانی کرد. اوباما مصوبه کنگره آمریکا درباره لزوم بازبینی توافق هسته‌ای با ایران را امضا کرد. سازمان ملل محموله کشتی ایران شاهد را از جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه کنگره این کشور درباره لزوم بازبینی توافق نهایی هسته‌ای با ایران از سوی کنگره را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای اوباما در کاخ سفید و بدون برگزاری مراسم خاص این مصوبه را امضا کرد. با قانونی شدن این طرح، عملاً کنگره آمریکا حق نظارت، تصویب و احتمالاً رد توافق با ایران را خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل درباره سرنوشت غیرنظامیان سوری که در پالمیرا شهر تصرف شده به دست گروه حکومت اسلامی گرفتار شدند ابراز نگرانی کرد. شورای امنیت سازمان ملل به طور مشخص نگرانی خود را درباره وضعیت زنان و کودکان در پالمیرا ابراز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 15 عضو شورای امنیت روز جمعه با ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان سوری در پالمیرا، نگرانی شدید خود را درباره خطر تخریب آثار باستانی این شهر اعلام کردند. شهر تاریخی پالمیرا از مهمترین مناطق باستانی خاورمیانه در سوریه کنونی است. پیشتر گروه حکومت اسلامی دست به نابودی آثار باستانی در شهرهای کهن آشوری نیمرود و آثار باستانی موزه موصل عراق زده بود. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کمک‌های ایران برای یمن را از جیبوتی به یمن منتقل خواهد کرد. به گفته سخنگوی برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل، این کمک‌ها پس از پهلو گرفتن کشتی عامل این محموله در جیبوتی از آنجا به یمن منتقل خواهد شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که کشتی ایران شاهد روز جمعه در آب‌های جیبوتی و در نزدیکی بندرگاه اصلی لنگر انداخته است. این کشتی قبل از تغییر مسیر قرار بود به بندر حدیده یمن برود. اما در آمریکا شرکت اگزان موبیل، بزرگترین کمپانی نفتی جهان، تلاش برای رفع تحریم نفتی ایران را افزایش داده است. در گزارش بلومبرگ گفته شده که شرکت اگزان موبیل یک سازمان لابی قدرتمند را که توسط یکی از سناتورهای پیشین سنای آمریکا مدیریت می شود برای پیشبرد کمپین خود استخدام کرده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
کمپانی اکسون موبیل، بزرگترین شرکت نفتی جهان، در پی ورود به بازار انرژی فسیلی در ایران است و به این منظور یک سازمان لابی قدرتمند را در واشنگتن استخدام کرده تا اندیشه لغو و یا کاهش تحریم‌های نفتی ایران را پیش ببرد. طی هفته گذشته در واشنگتن خبرهای تایید نشده‌ای در این زمینه شنیده می‌شد، ولی اکنون خبرگزاری بلومبرگ در گزارش بلند بالایی می‌گوید که مدیریت لابی لغو تحریم‌های نفتی ایران از جانب اکسون موبیل بر عهده یک سازمان حقوقی با مدیریت دان نیکلز، سناتور جمهوری خواه پیشین از اوکلاهوما، واگذار شده است. خبرگزاری بلومبرگ با تأکید بر اشتیاق کمپانی اکسون موبیل به بازگشت به ایران پس از سالها دوری، اضافه کرده که در اجرای این هدف از سال 2010 میلادی، 5 سال پیش، این نخستین بار است که بزرگترین غول نفتی آمریکا یک سازمان لابی در واشنگتن را به استخدام خود درآورده است. بلومبرگ اضافه می‌کند که کمپانی‌های نفتی غرب جملگی برای ورود دوباره به ایران و استخراج نفت و گاز در این کشور اشتیاق زیادی از خود نشان می‌دهند، چرا که در جهان ایران ارزان‌ترین هزینه بهره‌برداری نفت را دارد. منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، هم دلایل اشتیاق شرکت‌های نفت و گاز به بازگشت به ایران را منافع کلان اقتصادی می‌داند.
به طور کلی تمام شرکت‌های نفتی، چون شرکت‌های تجارتی هستند، همیشه دنبال بازارهای نفت و فروشندگان نفتی که بتونن ارزان‌تر نفت تهیه بکنن، خب منافع بیشتری خواهند برد. شرایط هم اینجاست که ما الان می‌بینیم بسیار مناسب برای خرید نفت از جمهوری اسلامی اگر تحریم‌ها برداشته بشه. به طور کلی به خاطر اینی که صحبت شده که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، که هنوز معلوم نیست، از 2 ماه قبل چین و هندوستان خرید نفتشون رو از ایران افزایش دادن. در ماه اپریل گذشته نفت ایران حدود 30% ارزانتر از نفت‌های دیگر خاورمیانه بود که به این دو تا کشور صادر می‌شد. آقای رکن‌الدین جوادی که معاون وزارت نفت است در کنفرانس نفت و گاز آسیا که در کوالالامپور بود علناً گفت که ما نفتمون رو به حدی در بازار می‌ذاریم که خریداران علاقه‌مند باشن به قیمتش. و بناست که کنفرانسی هم در سپتامبر آینده در لندن گذاشته بشه در مورد نفت ایران. بنابراین هم جمهوری اسلامی فعالیت میکنه و بعدم شرکت‌های نفتی فرصتی پیدا میکنن که نفت بسیار ارزان ایران و گاز ایران رو بخرن.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به تلاش‌های کمپانی‌های نفتی اروپا هم اشاره کرده و گفته است که مدیران ارشد شرکت‌های نفتی در اروپا با پیشبینی کاهش و رفع تدریجی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به گفتگو با مقام‌های دولت ایران پرداختند. از جمله مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی دو هفته پیش از تهران دیدن کرد. خبرگزاری بلومبرگ یادآوری کرده که ایران از حیث ذخایر نفت خام در جهان مقام چهارم را داراست و از حیث منابع گاز هم پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد.
نادر صدیقی بود که از تمایل شرکت آمریکایی اگزان موبیل، بزرگترین کمپانی نفتی جهان، برای بازگشت به طرح‌های نفتی ایران گزارش می‌داد.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش، راهی شهرستان گناوات شد.
حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی باید مورد بازنگری قرار بگیره.
اجرای حکم شلاق در ملأ عام، این بار در باغستان کرج.
شلاق زدن شکنجه است.
با من مهتاب وحیدی راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در اینجا فرصتی است تا نظرات و دیدگاه های شما را بشنویم که بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ضبط شده.
این مدلی که توی ایران مردم مجبور میکنن که بین بد و بدتر بد را انتخاب کنن، این در سوریه جواب نداد. مردم هم با بد می جنگن هم با بد تر. تا یه روز یه جای یه طرفه بشه. آقایون اینقدر به مردم ایران ظلم نکنید، اینقدر برای مردم را به تروریستان ندید. یه روزی میاد که مردم ایران بعد نه بد می خوان نه بد تر، مثل سوریه مثل کشور دیگه. نکنید، ظلم نکنید.
طبق گفته خود حکومت 200,000 بی خانمان و کارتون خواب در تهران هست. اون وقت آقایون 60,000 تن برمیدارن کمک میدن به یمن. اون وقت آقای وزیر خارجه سوریه برمیدن ماه گذشته 3,600 میلیارد تومان کمک شده به سوریه. آقا میگه این مملکت صاحب نداره. میگه شما مال مملکت نیستید، فکر به حالی مردم بکنید. به قول خودتون چراغی که به خونه رواست مسجد حرامه.
من میخواستم خطاب اون کسایی که میگن چرا ایران به یمن کمک میکنه بگم که یک لحظه خودمون رو جای اونا تصور کنیم. آیا میذار کمک نداشتیم؟
تو این عملیات تروریستی که در مسجدی تو عربستان صورت گرفته، گروه تروریستی طالبان این عملیات رو گردن گرفته. حالا صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی دست به یک تبلیغات گسترده زده، میگه باعث این عملیات عربستانه. معلومه که بازرسی کشتی ایران به دستور عربستان خیلی براشون گران تمام شده.
داعش محصول ایران است. سرباز هستم از شهر قدس شهریار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته هیچ کشوری جز گروه‌های یمنی نباید در مذاکرات صلح حاضر باشند. به گزارش ایسنا، آقای ظریف روز پنجشنبه در دیدار با اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفته در صورت لزوم ایران و دیگر کشورها می توانند نقش کمک کننده در این روند داشته باشند. سخنان آقای ظریف در حالی است که نمایندگان دائم عربستان و یمن در سازمان ملل روز چهارشنبه با حضور ایران در مذاکرات صلح یمن مخالفت کرده بودند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که طرف‌های درگیر در یمن از جمله حوثی‌ها و دولت در تبعید یمن آمادگی خود را برای حضور در مذاکرات صلح که قرار است 28 ماه می 7 خرداد در ژنو برگزار شود اعلام کرده است. این در حالی است که نیروهای ائتلاف رهبری عربستان روز جمعه هم مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کردند. اما در برپایی تازه ترین آمار بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌های خارجی کشور به حدود 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. همکارم فهیمه خضری‌دری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس نظر او را در این باره پرسیده. از ضمن خداحافظی، نظر شما را جلب می‌کنم به دیدگاه‌های فریدون خاوند.
برای یک خانوار، یک بنگاه اقتصادی یا یک کشور، بدهکار بودن به خودی خود نه خوبه نه بد. مثبت بودن یا منفی بودن بدهکاری به این بستگی داره که وام دریافت شده در چه راه و با چه هدفی به مصرف رسیده و باز پرداخت اون با چه هزینه‌ای انجام میگیره. تفاوت میان زوج جوانی که برای خرید خانه مسکونیش وام میگیره و زوج دیگری که برای برگزاری مهمانی‌های پرخرج یا سفر توریستی زیر بار قرض میره، همین منطق برای دولت‌هام مطرحه. در قرن 19 آمریکا و استرالیا و در قرن 20 کره جنوبی مثلا بخش بزرگی از توسعه خودشون رو از راه بدهی‌های خارجی تأمین کردن. در عوض آرژانتین و یونان زیر بار بدهی‌های خارجی له شدند. و اما در مورد ایران خوشبختانه بدهی خارجیش در سطح پایینی هست، برخلاف اوائل سالای 1370 که بدهی خارجی برای ایران تبدیل شد به باری سنگین. اگر ایران بخواد از حالت انزوا خارج بشه و در تعامل با اقتصاد بین‌المللی رشد بکنه، پایین بودن سطح بدهی‌های خارجیش یک نکته مثبت است.
خب آقای خاوند، حالا این سطح پایین بدهی‌های خارجی چیزی است که آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنه، اما منابع مستقل خارجی سطح بدهی‌های ارزی ایران رو چقدر ارزیابی می‌کنن؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم بدهی‌های خارجی ایران رو همونطور که گفتین تا بهمن ماه سال گذشته دقیقاً 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنه. با این حساب اگر سال 86 تا 93 رو به حساب بیاریم، میبینیم که طی این سالها بدهی خارجی به حدود 1/6 کاهش پیدا کرده. البته با چند صد میلیارد دلاری که طی این مدت از محل صادرات نفت به دست آمده، باز پرداخت بدهی خارجی کمترین کاری بود که میبایست انجام بگیره. صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی ایران رو کمی بیشتر از اون چه از طرف بانک مرکزی اعلام شده محاسبه میکنه، 6.5 میلیارد دلار در سال 2014 و پیش بینی میکنه که در 2015 این بدهی ها برسه به 10 میلیارد دلار. و حتی به هر حال حتی 10 میلیارد دلار بدهی هم برای کشوری مثل ایران با این همه منابع خیلی کمه از لحاظ حجم بدهی و در مجموع میشه گفت ایران عملاً بدهی خارجی نداره.
بسیار خوب، حالا این صحبت از بدهی‌های خارجی بود، چقدر دولت در ایران به منابع داخلی بدهکار هست آقای خاوند؟
این رو کسی به درستی نمیدونه، ولی رقم واقعی اون به احتمال زیاد کم نیست. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی سال گذشته اون رو 250 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. دولت مبالغ عظیمی از بانک مرکزی قرض میگیره که البته پس نمیده، همینطور از بانک ها وام میگیره، تعهدات زیادی هم داره در قبال بعضی از نهادها مثل صندوق های بازنشستگی و همینطور مبالغ عظیمی بدهکار هست به بنگاه ها و پیمانکاران بخش خصوصی.
این صدا صدای رادیو فرداست.